آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در موج رادیو آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 26 ژانویه میرزای سالیمپور میزبان این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. پارلمان جدید افغانستان امروز با کار آغاز میکند. در اعتراضهای دیروز مصر 3 نفر هلاک شدند. باراک اوباما امروز پیام سالانه‌اش به آمریکا را ارائه خواهد کرد. دیمیتری مدودف تروریسم را جدیدترین چالش برای روسیه نامید. ژاپن و استرالیا به دور نهایی جام فوتبال آسیا راه یافتند و در ناحیه قوادیان دو گروه پیروان سلفیه را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. هیئت جدید پارلمان افغانستان قرار است امروز تشکیل نخستین اجلاس کند. رئیس این جمهوری حامد کرزی میخواست آغاز کار پارلمان را یک ماه عقب اندازد تا دادگاه ویژه انتخاباتی برای بررسی تمام شکایات رسیده پیرامون انتخابات ماه سپتامبر فرصت کافی داشته باشد. اما در پی فشار از داخل و خارج کرزی مجبور شد به شروع کار پارلمان در روز 26 ژانویه راضی شود. منتقدان کرزی میترسند که او از دادگاه انتخاباتی به خاطر رفتن رقیبانش از پارلمان استفاده خواهد برد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما امروز ساعت بعد پیام دوم سالانه‌اش را ارائه خواهد کرد. انتظار می‌رود اوباما این بار جهت تأسیس جایهای بیشتری کاری وعده سپرده، کاهش مصرفات را در محور نیمه دوم دوره ریاستش قرار دهد. پیام باراک اوباما در حال ارائه می‌شود که کنگره دو تقسیم شده است. در انتخابات ماه نوامبر جمهوری‌خواهان نظارت مجلس نمایندگان را به دست آورده، دموکرات‌ها را در سنت نیز تنگ کردند. بنابر خبرها، در اعتراض‌های دیروزه مصر که هزاران نفر را با طلب ختم حکومت 30 ساله رئیس این جمهوری حسنی مبارک گردی هم آورد، 3 نفر کشته شدند. اعتراضگران با الهام از اعتراض های تونس که منجر به برکناری رهبری آن کشور زین العابدین بن علی شد، تونس گفته شعار می زدند. شمار اعتراضگران در قاهره و اسکندریه و شهرهای دیگر مصر تا 20 هزار نفر گفته می شود. مصری ها نیز عین مشکلاتی را دارند که در تونس باعث اعتراض ها شد: افزایش نرخ غذا، فقر، بیکاری و نظام خودکامه که اعتراض مردم را به صورت سریع و اکثر وقت بی‌رحمانه سرکوب می کند. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف تروریسم را جدیدترین چالش برای کشورش نامید. این اظهارات بعد از حمله ظاهرا مرکلبانه در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو است که دست کم 35 کشته و حدود 110 زخمی به جا گذاشت. مدودف گفت باید تمام دستاندرکاران این حمله به مجازات کشیده شوند.
باید از همه چاره ها کار گرفت تا راهزن های به این جنایت دست زده آشکار و به دادگاه کشیده شوند. لانه های این راهزن ها نابسته به آن که به آنها چی نام نهاده اند باید از بین برده شوند.
آنها باید از بین برده شوند.
کسی مسئولیت ترکش اخیر را برعهده نگرفته است، ولی انگوش گمان ها این بار هم به سوی چریکی های قفقاز شمالی بلند می شود. سفیری تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف دیروز چندی از شهروندان تاجیکی در ترکش دمدیده و زخمی شده را در بیمارستان ها عیادت کرد. در ترکش شام دوشنبه در بزرگترین فرودگاه مسکو دو شهروند تاجیک، جباروف صابر و حق نظروف، مراد کشته و 13 تن زخمی شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت وضع 5 تن آنها وخیم خوانده می شود.
تا حاضر 2 نفر کشته شده است و 13 نفر جراحت برداشتند که 5 نفر آنها جراحت وزنین برداشته است و حالت دیگران حالت میانه وزنین معنی داد می شود.
در پی ترکش مسکو تدابیر امنیتی در فرودگاه های سگاه های روی آهن اوتوبوس و انشاءات دولتی تاجیکستان است تقویت شده است. اخیرا در ناحیه قبادیان ولایت ختلان دو گروه پیروان جریان مذهبی سلفیه را کشف کردند. عبدالمومن الفتح رئیس ناحیه قبادیان گفت این افراد 60 نابالغ را به حلقه های تعلیمی مذهبی فرا گرفته قصد داشتند آنها را به مدارس خارجی بفرستند.
همینو میبرن همزه تروریست تیار میکنه. یگان جای کشیدش نیست، کرو هست تا که ایران میگیم که نیست. هدفشون یک چیزه بایو سلفیه و باقبیزی ما پیش بودن.
مقامات اعضای این دو گروه را به داشتن ارتباط با القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان ایدور میکنن، اما ناظران محلی این اتهام را زیر شبهه میگذارند. ژاپن و استرالیا به دور نهایی جام فوتبال آسیا راه یافتند. استرالیا در دور نیمه نهایی جام آسیا در دوحه پایتخت قطر تیم ازبکستان را با حساب بزرگ 6-0 شکست داد. بازی بین ژاپن و کره جنوبی با حساب مساوی 2-2 انجام یافت، ولی در سلسله ضربه های 11 متری بخت برای ژاپنی ها خندید و آنها به دروازه کره جنوبی 3-2 به جواب زدند. و بنا به پیش بینی هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای ابری در نظر داشته شده، حرارت در دوشنبه 12 درجه، در کلاب و خرغون تپه 13 و در خوجند 8 درجه گرم خواهد شد. انتظار می رود امروز در غرم هوا تا 1 درجه زیر صفر شود، اما در خروخ تا 11 درجه سردی پیش بینی شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر برنامه. سهلنگاری یا خطای نظام در ترکش دمدید و دو شهروند تاجیکستان نیز کشته شده اند. بعد تونس نوبت مصر است. در اعتراض های دیروزه در سراسر مصر دست کم 3 نفر جان باخته اند. سلفی ها را با القاعده چی رفت؟ بازداشت دو گروه پیروان سلفیه در قبادیان. ایشان زین العابدین کیست؟ آغاز محاکمه پرونده پدر 4 جنگی علی بدکی در دادگاه عالی و نقش ادبای تاجیک در آشوب های اوش و جلال آباد. چند پاسخ از دوشنبه به کمیسیون تحقیقات آن حوادث. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیو این رادیو در پراگ میشنوید. مقامات دوشنبه تایید کردند که در ترکش روز دوشنبه در فرودگاه دمدید و مسکو 2 شهروند تاجیکستان کشته و 13 تن دیگر زخمی شده اند. وضع 5 تن از این زخمیان وخیم ارزیابی می شود. دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک تماس تلفنی به همتای روسش دیمیتری مدودف اظهار تسلیت کرد. با این حال مدودف بار دیگر خواستار کشف و مجازات تمام عاملان این حمله پرقربانی شد و تروریسم را جدی‌ترین چالش برای روسیه نامید. آخرین تحولات مربوط به حمله دمدید و در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خطای امنیتی را سبب اصلی ترکش در دمدید و نامید و مجازات عاملان آن را طلب نمود.
باید از همه چاره ها کار گرفت تا راهزن های به این جنایت دست زده آشکار گناهشان تایید و به دادگاه کشیده شوند. لانه های این راهزن ها نابسته به آن که به آنها چی نام نهاده اند باید از بین برده شوند. با آنهایی که مقاومت میکنند طوری در این گونه حالت ها میباید حرف رد و بدل نباید کرد. آنها باید همانجا نیست و نابود کرده شوند.
مدودف مامورین امنیتی فرودگاه دمدیدوه را شدیداً انتقاد کرد و گفت که محض کمبود تامین امنیت با بمبگذاران امکان داده است تا که در سر آدم ترین جای فرودگاه ترکش را سازمان بدهند. و اما مسئولین دمدیدوه این اتهام را قبول ندارند و میگویند که مسئولیت تامین امنیت در بنای فرودگاه بر دوش کارمندان وزارت امور داخلی روسیه است. در ترکش در دمدید و بنوشته خبرگزاری های روسیه شهروندان 8 کشور فرانسه، ایتالیا، سلواکیا، آلمان، بریتانیا، تاجیکستان، آذربایجان و قرقیزستان به هلاکت رسیدند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که هنوز شام دوشنبه در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ستاد ویژه تأسیس شد و دیپلمات ها به جای حادثه و به بیمارستان ها رفتند.
تا حاضر 2 نفر کشته شده است و 13 نفر جراحت برداشتند که در شفاخانه های گوناگون شهر مسکو تبابت میگیرند. از جمله 5 نفر آنها جراحت وزنین برداشته است و حالت دیگران حالت میانه وزنین معنی داد میشود.
در همین حال عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه میگوید شاید باری اول تفتیش هر مسافر هواپیمای خطسیر دوشنبه مسکو از سوی خدمات گوناگون فرودگاه دمدید و به منفیت این مسافران بود.
مسافرای تاجیک بسیار تفتیش میکنند و جذابشون میکنند. همین نوبت این چیز با اونو کمک کرد برای که بسیار داشتن تو تفتیش کردن اونو که اکثریتشون برآمده بود در همون جای بغازگیری بودن. برای این تلفات کم شده که نبشکری خدا نبشد تمام پیشوازگیر رو زیاد بودن میبرآمده همش یکان فلاکت زیاد میشد. خیریت که خدا رو هم شما خوب.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیتی ترکش در فرودگاه دمدیدوه را بردوش نگرفته است. اما از حالا مقامات انگشت اتهام سوی ستیزه‌جویان اسلامی منطقه قفقاز شمالی میکنند. گفته میشود در ترکش را مرد تنامد تقریبا 35 ساله انجام داده است. بنابر گزارش ها یک زن مرد طلب نیز شاید در این عملی تروریستی دست داشته باشد. و ما برخی رسانه های روسی با اشاره به شاهدان میگویند که ترکش را یک مرد سیمای اروپایی داشته تشکیل کرده است. عین حال مقامات امنیتی و حفظ ترتیبات سه شریکی و ساکنان ولایت مسکو را جستجو میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز و جاویدانه.
سامانه‌های مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه می‌رویم به تاجیکستان. در ناحیه قبادیان ولایت ختلان دو گروه پیروان جریان سلفیه بازداشت شده است که به گفته مقامات با شبکه‌های بین‌المللی چون القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان رابطه زشت داشت. اما برخی از کارشناسان محلی به اتهامات چون رابطه یک گروه خردی محلی با شبکه بزرگ چون القاعده با نظر شبهه نگاه می‌کنند. ادامه این موضوع از خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصرجانی مامورزاده.
در ناحیه قبادیان ولایت ختلان اخیراً دو گروه پیروان جریان ممنوع شده سلفیه بازداشت گردیدند. مقامات ناحیه قبادیان میگویند در پی تحقیق طولانی مدت پیوند و ارتباط این دو گروه به شبکه‌های بین‌المللی تروریستی از جمله القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان معلوم شده است. عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه قبادیان با تصدیق این خبر گفت سروران این دو گروه سلفیه نزدیک به 60 نابالغ محلی را با بهانه تعلیمات اسلامی جلب کرد و هدف داشتند در آینده از راه‌های غیر رسمی آنها را به خارج سفر بر کنند.
همین رو میبرن همجا تروریست تئور میکنه. یگان جای کشیدهش نیست، گروه هست. تو که ایران میگیم که نیست. هدفشون یک چیزه بایو. سلفیه و وهابیسم ما پیش بردن.
ناحیه قبادیان که در 162 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است، همچنین در سرحد ازبکستان و افغانستان قرار داشته، به ادعای مقامات امکان عبور و مرور غیرقانونی آدمان از قلمرو این ناحیه بیشتر بوده است. محمد اقبال امام‌الدین کارشناس محلی از ناحیه قبادیان میگوید خطر تعلیمات مذهبی خانگی به آن اندازه بزرگ نیست که مقامات حکومتی ناحیه حساب میکنند و افزود جلب شماره زیادی نابالغان به گروه های افرادگرا و تمرین های جنگجویی و غیر اسلامی دیدن آنها در یک ناحیه خرده نظیر قبادیان غیر واقعی به نظر میرسد. کارشناس تخمین میزند که مقامات میخواهند با هدف ترس دادن ساکنان محلی آنهایی را که به تعلیمات مذهبی همی مشغولند با گروه های تروریستی و اکستریمیستی ربط می دهند. جناب امام‌الدین افزود
یکی از روح های در دیخو از دیگر کارهای غیر بازگرداندن نابالغان این تعلیم گرفتن یا اینکه با تدریس مشغول شدن اما نابالغان در نزد دولت‌ها است. لیکن یک مینوسی کاری ملوهای ما در تاجیکستان همین است که اکثر ملوهای ما دانشکده‌ای دنیوی ندارند و از قانون‌گذاری های جمهوری تاجیکستان برخوردار.
در همین حال نظری انوارف مسئول شعبه امور دین در حکومت ناحیه قبادیان میگوید تنها به چند نفر مدرس در ناحیه قبادیان اجازه شده است که به یک تعداد نورسان الفبای نیاکان و ارکان اسلام را بیاموزند.
سواد کیوای میکند فقط برای آموختن همین دو سه کلمه املای وایش است یاد گرفتن الفبای نیاکان.
جناب انوارف افزود حکومت ناحیه قبادیان جوانان و نورسان را که میخواهند در برابر تعلیم در مکتب های همگانی همچنین تعلیمات اسلامی بگیرند می تواند به مدرسه های رسمی شهرهای قرغان‌تپه و کلاب و ناحیه خوالنگ ارسال کند. و اما حکومت ناحیه قبادیان سفر جوانان و نورسان محلی به خارج کشور را برای تحصیل موقتا منع کرده است. عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه مذکور در شرح این تصمیم میگوید در گذشته هم پیروان جریان سلفیه ده ها نورس و جوان محلی را با بهانه تحصیل از راه های غیر قانونی با خارج بردند.
یکی فرزندای موزی زبان مادری را گم کرده. بوده و در یک خانه اوغل وره میندازش دیگه نمیبره. بیشورش اومده نمیتونه پدر مادرش امروز اهمیت کار کرده زیر که مورا چخیل بیوری.
برای نخستین بار نیست که مقامات ولایت ختلان گروه و جریان های سازمان یافته سلفیه و جماعت تبلیغ را در میانجیگی با راه یافتن جوانان و نورسان به مدرسه های خارجی متهم میکنند. چند ماه قبل مقامات حکومت ناحیه دنقره هم گفته بودند که اکثر از جوانان محلی به طور پنهانی زیر تأثیر اعضای سازمان رسمان ممنوع جماعه تبلیغ به دانشگاه های اسلامی خارجی راه یافتند. رئیس دنقره همچنین اشاره کرده بود که در فرستادن جوانان دنقرگی به کشورهای اسلامی یا راهبلدی آنها برخی از منصبداران محلی در ناحیه هم دست داشتند. تا این زمان بیش از 530 طالب علم ختلانی از جمله 4 زن که در مدارس کشورهای اسلامی تحصیل میکردند به زادگاه های خود باز آورده شدند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قبادیان ولایت ختلان.
بازداشت دو گروه سلفی ها در ناحیه قبادیان و اما در دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده زینالابدین منانوف معروف به ایشان زینالابدین نوربادی ادامه دارد. این روحانی در برانگیختن عداوت مذهبی و دعوت به اعمال افراطگرایانه عیب دار می شود. با تاکید دادرس پرونده در صورت تایید شدن اتهامات ایشان زینالابدین شاید از 5 تا 10 سال محکوم به زندان شود. اما ایشان زینالابدین که فرزندانش در درگیری های اخیر رشت در حیات گروه علی بدک که می جنگیدن و کشته شدن این اتهامات را رد می کند. تفصیلات خبر در گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
بررسی پرونده جنایی زینالابدین منانوف معروف به ایشان زینالابدین نورآبادی را دادرس دادگاه عالی تاجیکستان انور احمدوف در دست دارد. آنگونه که جناب احمدوف بر رادیو آزادی گفت، زینالابدین منانوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان متهم دانسته می شود.
با ماده های 182 قسم 1 این برانگیختن کینه عداوت و نزاعی ملی و دینی و نژادی با منانوف زینالابدین عیبمان کرده شده است. غیر از آن با ماده 307 قسم 1 قسمی یک برای دعوتی عمومی در عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی نیز عیب اعلام کرده شده است.
اما با گفته جناب احمدو در جریان محاکمه متهم اتهامات وارده در برابر خود را رد کرده است که موقع وی مورد تحلیل قرار گرفته شده و به آن بهای حقوقی داده خواهد شد. زین العابدین منانوف در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته به دنبال فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی و درگیری‌ها در دره کمراب منطقه شرق تاجیکستان بازداشت شده است. این بود که شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه اکتبر سال گذشته در یک نشست مطبوعاتی ضمن تایید این خبر گفته بود که ایشان زین العابدین همراه با 4 فرزند بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی همدستی او با گروه های فعال در ناحیه رشت را نیز ثابت کرده است.
منانوف زین العابدین امام خطیب مسجد جماعت سمسالک ناحیه نورآباد که او خودش تعلیمات دینی را در پاکستان گرفته است، امروز از جانب مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان دستگیر کرده شده و حبس گرفته شده است که با این گروه های تروریستی علاقه زیج دارد و آنها را از نگاه معنوی و از دیگر فعالها دستگیری می نمود. از آن جمله 4 نفر پسران خود این دامولا اعضایان این گروه های تروریستی می باشند و غیر از این باز 3 نفر دیگر خیشتبران نزدیکش، پسران برادرانش و دیگر خیشتبران نزدیکش اعضایان گروه های وی می باشد.
دادستان کل تاجیکستان تاکید کرده بود که تحقیق مقدماتی مشخص کرده است که زین العابدین منانوف در منزل خود با جوانان طرز پیشبرد فعالیت های چریکی را درس می داده است. وکیل دفاع و پیمندان زین العابدین منانوف از اظهار نظر در رابطه با پرونده جنایی وی خودداری کرده و گفتند که تنها پس از اعلام حکم دادگاه می توان سر آن قضاوت کرد. اما در حالی که مقامات دادستانی زین العابدین منانوف را از امام خطیبان مسجد جماعت سمسالق ناحیه نورآباد می دانند و او را در برانگیختن کینه و خصومت مذهبی و دعوت برای به عمل برآوردن فعالیت افراطگرایی متهم می دانند، افراد آگاه می گویند این روحانی در طی تقریبا 10 سال گذشته به دلیل مریضی رسالت امام خطیبی را بر دوش نداشته است. حتی با اطلاع حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ، ایشان زین العابدین در منطقه خود از روحانیان شناخته است و هرگز عقیده خود را بالای نفر دیگر تحمیل نمی کند و اتهامات علیه ایشان زین العابدین را غرض بیش نمی داند.
گروه های دیگر یعنی نشستگان یا نمازگزاران دیگر پیشنهاد کردن که نمی شود که چنین یک کاری را به این طرز انجام دهیم، یعنی نماز را با رکعت های کمتر. او مخالفت نکرده است. اگر اینجو برانگیختن مذهبی باشد در مخالفت نکردن، پس باید که اندیشه کرد. اما در قسمت اون که دعوت به جهاد هست، هر یک انسانی که در مقابل یک خطر، در مقابل یک زشتکاری، در مقابل یک فساد مخالفت میکند و کاری را انجام میدهد، این جهاد است.
در همین حال انور احمدو دادرس دادگاه عالی میگوید بررسی پرونده زین العابدین منانوف در حال انجام یابی است و از احتمال دور نیست که تا آخر هفته روان دادگاه حکم ایشان زین العابدین نورآبادی را صادر کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنوندهی عزیز، مجله پیرکریوستوک محصولی کاری مشترک پنج بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی شام یک شنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله یک موضوع بین المللی. بنا به خبرها روز سه‌شنبه در جریان نمایش اعتراضی در مصر دست کم 3 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالفین مصر که از کامیابی اعتراضات تونس رخ بلند شدند، روز 25 ژانویه علیه فقر و فساد، فشار دولت و هم با طلب ختم حکمرانی رئیس جمهوری حسنی مبارک که 30 سال باز بر این کشور حکومت میکند، مردم را به خیابان‌ها خواندند. نمایش اعتراضی در گوشه‌های مختلف مصر با نیروی بزرگ پلیس روبرو شد. پلیس علیه تظاهرگرانی که در مرکز پایتخت شهر قاهره کوچه ها را سنگربندی و استعفای حسنی مبارک را طلب میکردند، از گازی اشکاور استفاده برد. اما با وجود چنین برخورد شدید پلیس و هلاکت 3 اعتراضگر، دیروز میدان تحریر و ساحل های رود نیل در قاهره شاهد گردی همایی ضد دولتی بود که طی 30 سال حکومت مبارک کمی در کم مشاهده میشد. تظاهرگران به شدت استعفای حسنی مبارک را طلب میکردند. بعد اون که دست کم 80 نفر از اهل مصر توسط سامانه‌های اجتماعی چون فیسبوک عزم خود برای شرکت در این اعتراض‌ها را اظهار داشتند، دولت مصر نیروهای پلیس را به کوچه سر داد. نمایش‌های دیروز را جنبش 6 اپریل تحت شعار روز انقلاب علیه شکنجه و فقر و فساد و بیکاری اساساً توسط شبکه‌های اینترنتی فیسبوک، توییتر و مثل آنها سازمان داده است. مقامات مصر دیروز دسترسی به سامانه توییتر را مسدود کردند که تعداد بیشتری مردم را به خیابان ها دعوت نکند. اخوان المسلمین عمدترین تشکل مخالفین مصر رسما به اعتراض های دیروز نپیوست، ولی گفت اعضایش می توانند به صورت خصوصی در آن شرکت بیورزند. بنا به خبرها تنها در قاهره برای مقابله با اعتراضگران نه کمتر از 30,000 مامور پلیس بسیج شده بود. تظاهرگران در مرکز پایتخت در حاشیه ساختمان دادگاه عالی شعاری را هم بلند کرده بودند که رای حل تونس است. در دو هفته پیش نمایش های اعتراضی در تونس که علیه فقر و بیکاری و فساد و حکومت تولک شده رئیس آن جمهوری زین العابدین بن علی آغاز یافت، در نهایت بن علی را بعد 23 سال ریاست مجبور به ترک تونس کرد. دیروز مخالفین در مصر نیز با عین شعارهای تونس به میدان ها ریختند. تحلیلگران رویدادهای دیروز را امتحان جدی فعالان اینترنتی میدانند که آیا دعوتهای اینترنتی چی مقدار از مردم را به کوچه و خیابان ها خواهد کشاند. این حوادث همچنین تأثیری را که موفقیت اعتراضهای تونس برای جنبش‌های مخالفین در سراسر جهان عرب به جا گذاشته است نیز به نمایش می‌دهد. از نگاه شرایط و وضع سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی از هم فرق چندانی نمی کنند. در مصر نیز با مثل تونس بخش بزرگ مردم در زیر خط فقر به سر می برد. فساد به خصوص در سطوح عالی دولت یک چیزی معمولی شده است. مخالفین و دیگر اندیشان تحت فشار ماشین قوی تعقیباتی دولت قرار دارند و مجال زیادی برای حتی اظهار نظر کردن ندارند، چی رسد به شرکت مناسب در حیات سیاسی مصر. و زمام قدرت را هم از سال 1981 به این سو اینک 30 سال باز یک نفر حسنی مبارک در دست دارد که در مقام های کلیدی و روغنی پیوندان خود و یورانش از حزب حاکم را جابجا کرده است. امنیستی اینترنشنال یک گروه بین المللی حامی حقوق بشر از مقامات مصر خواست تا با اعتراض های آسایشته اجازه دهد، اما وزیر داخلی مصر حبیب عدلی دستور داده است تا آنهایی را که با گفته او به صورت غیر قانونی اظهار نظر میکنند دستگیر کنند. اعتراض های دیروز در قاهره و اسکندریه و شهرهای دیگر مصر که بنا به حساب ها تا 20,000 نفر را گرد هم آورد، قرار معلوم بدون اجازه دایر شد و طبعا اکنون بالای سر سازمان دهندگانش خطر بازداشت و حتی حکم زندان سایه می افکند.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. تا این لحظه برنامه ما گزارش‌هایی داشتیم در باره جدیدترین چالش برای روسیه، عنوان شدن تروریسم، تایید شدن خبری هلاکت 2 شهروند تاجیکستان در ترکشی فرودگاه دمدد و هلاکت 3 نفر در اعتراض‌های دیروز در مصر، بازداشت 2 گروه پیروان سلفیه در قبادیان و هم آغاز محاکمه پرونده ایشانی زین الابودینی نوروبودی در دادگاه عالی تاجیکستان. و در دقایق پایانی این برنامه گزارشی دیگری داریم از دوشنبه. کمیسیون تحقیق آشوب‌های خونین جنوب قرغیزستان در خلاصه‌هایش پیوندان رئیس جمهوری سابق قرمانبیک باقی و رهبران جمعیت‌های محلی ازبک‌های ساکن اوشو جلال‌آباد از جمله قادرجان باتیروف را در ردیف مسئولان درگیری‌های قومی ماهیان بین ازبک‌ها و قرغیزستان نام برده است. بر اثر آن آشوب‌ها بیش از 400 نفر کشته و چند صد هزار نفر بیجا شدند. این کمیسیون به نقش مخالفین سابق تاجیک در این حوادث نیز اشاره‌های کرده است. اما این ادعا از سوی محافل تاجیکستان آیا چگونه قبول شد؟ پاسخ در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
عبدالغنی ارکینبایف رئیس کمیسیون ملی قرغیزستان میگوید که برای ناآرام کردن وضع کشور خانواده کرمانبیک باقیف پرزیدنت سابق این کشور با سازمانهای تروریستی و تونگرا مشورت و همکاری کردند. رئیس این کمیسیون تصدیق میکند که خانواده باقیف با سازمانهای به مثل حرکت اسلامی ازبکستان، اتحادیه مخالفین تاجیک و گروه طالبان موافقه کرده است که در به هم زدن افزا شرکت کنند. محیدین کبیری عضو پارلمان تاجیکستان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که اتحادیه مخالفین تاجیک هنوز 10 سال قبل برهم خورد و در تاجیکستان سازمان با این نام وجود ندارد.
اگر نفر یا گروهی که سابق با اینات ربط داشت در این کار دست داشته باشد، باید آنها نام گرفته شوند و خودی آنها جوابگر باشند، نه سازمان یا تشکیلاتی که دیگر وجود ندارد.
با شروع نارامی ها در آش و جلال آباد و در جریان این حوادث، مقامات امنیتی قرغیزستان دست داشتن شهروندان تاجیک و در پنهان کردن فرزندان باقیف اظهارات داده بودند، ولی مقامات امنیتی تاجیکستان این ادعا را رد کردند و آن را یک اطلاع ناجا ارزیابی کرده بودند. کارشناس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان فرخ عمرف میگوید که در نارامی های قرغیزستان بدون دلیل نام گرفتن سازمان یا گروه صرف نظر از مفخه سازمان میتواند مناسبت دو کشور را خدشه‌دار کند. فرخ عمرف می افزاید
رئیس کمیته امنیت دولتی یعنی قرغیزستان هم سه ماه پیش جانب تاجیکستان رو در دست داشتن در حادثه های قرغیزستان گناهگار کرد، وقتی که وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اتهام او را رد کرد. او حتی رسما معذرت پرسید، یعنی بخشش پرسید. خودش دلیل اون است که خود ساختارهای یعنی امنیتی قرغیزستان درباره حادثه های قرغیزستان اطلاعات عمیق ندارند.
به این ترتیب تحلیلگران و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند که به طور عموم بهاگذاری کردن به حوادث کشور نه تنها در داخل، در میان همسایه کشورها نیز ناراضگی را به وجود خواهد آورد. میرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث محافل تاجیکستان پیرامون احتمال شرکت رزمندگان سابق مخالفین تاجیک در آشوب‌های خونین اوشو جلال‌آباد در جنوب قرغیزستان. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه چهارشنبه 26 ژانویه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه‌های ما را بعد از تقدیم یک ترانه مجله‌های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید و از این برنامه‌ها بهره ور شوید.
دست سر دی پایی باشا خیار خوبانی
دادیم.